بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
معاون رئیس جمهوری آمریکا برنامه شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس را نکوهش کرد. عباس کیارستمی در نامه سرگشادی خواستار آزادی سینماگران بازداشت شده جعفر پناهی و محمد رسولوف شد. یک سازمان بین‌المللی دفاع از روزنامه‌نگاران جمهوری اسلامی را بزرگترین زندان رسانه‌ها لقب داد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 19 اسفند سال 1388 هجری شمسی برابر با 10 مارس سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله صبحگاهی رادیو فردا با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز مهداد میردامادی و تازه‌ترین خبرها.
صبح شما بخیر. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا در دومین روز سفر خود به اسرائیل در بیانیه‌ای برنامه جدید دولت آن کشور برای ساخت و توسعه شهرک‌های یهودی نشین در منطقه مورد مناقشه بیت المقدس شرقی را نکوهش کرد. وزارت کشور اسرائیل روز سه‌شنبه اعلام کرد که طرح ساخت 1600 واحد جدید آپارتمانی در شرق بیت المقدس را تصویب کرده است. آقای بایدن در بیانیه شدید اللحن خود ضمن انتقاد از این حرکت دولت اسرائیل زمان اعلان این خبر، یعنی در شبی که قرار است مذاکرات غیر مستقیم صلح با میانجیگری آمریکا آغاز شود را تقبیح کرد و آن را ناقض اعتماد لازم برای آغاز مذاکرات دانست. عباس کیارستمی، کارگردان و فیلمساز نام‌آشنای سینما ایران، با انتشار نامه‌ای خواستار آزادی جعفر پناهی و محمد رسولوف، دو سینماگری شد که از هفته پیش تا کنون در بازداشت به سر می‌برند. آقای کیارستمی در بخشی از نامه خود مسئولیت آنچه بر جعفر پناهی رفته است را به طور مستقیم بر عهده مسئولین وزارت ارشاد می‌داند و می‌نویسد مسئولین باید بدانند که مسئولیت عواقب وخیم و بازتاب زشت و غیر فرهنگی جهانی این بازداشت‌ها متوجه مدیریت سو و سیاست‌های غلط این ارگان در همه این سال‌هاست. عباس کیارستمی در نامه خود سینمای مستقل ایران را مهمترین عامل فرهنگی برای پرآوازه کردن نام ایران در سالهای اخیر می داند و می نویسد که جعفر پناهی و محمد رسولوف متعلق به این سینمای مستقل هستند. کمیته دفاع از روزنامه نگاران در بیانیه اعلام کرد که از مجموع روزنامه نگاران زندانی در جهان، یک سوم آنها در زندانهای ایران محبوس هستند. جول سایمون، مدیر اجرایی کمیته دفاع از روزنامه‌نگاران، در این زمینه گفت ایران وارد مرحله سرکوب دائمی رسانه‌ها شده است، وضعیتی که نه تنها میتوان آن را اسفناک خواند، بلکه وضعیتی غیر قابل قبول و غیر قابل دفاع است. وی سپس اضافه کرد حکومت ایران در نهایت در جنگ خود با جریان اطلاعات شکست خواهد خورد، اما آنچه هر روز باعث غم و اندوه ما می‌شود این است که همکارانمان در این راه هزینه وحشتناکی را متحمل می شوند. این سازمان بین المللی که برنامه خود را دفاع از روزنامه نگاران در سرتاسر جهان اعلام داشته، ایران را با 52 روزنامه نگار بازداشتی بزرگترین زندان رسانه ها لقب داده است. پس از ایران، چین با 24 روزنامه نگار و کوبا با 22 روزنامه نگار زندانی رتبه های بعدی را در شمار زندانیان و روزنامه نگار در اختیار دارند. شادی صدر، حقوقدان و فعال زنان اعلام کرد جایزه شجاعت زنان را به شیوا نظرآهاری، فعال جنبش زنان و مدافع حقوق بشر که در زندان است، تقدیم می کند. خانم صدر اعلام کرد که در مراسم اهدای جایزه در واشنگتن شرکت نمی کند تا جای خالی شیوا نظرآهاری در تمام جلسه ها و مراسم به چشم آید. هفته پیش شادی صدر به عنوان یکی از برندگان جایزه شجاعت زنان از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام شد. مراسم اهدای این جایزه روز چهارشنبه با حضور هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا و میشل اوباما، بانوی اول آن کشور، برگزار می شود. گابریل لاشالو، نماینده اسرائیل در سازمان ملل، میگوید چشمانداز اقدام سختگیرانه سازمان ملل علیه ایران روز به روز تاریکتر و مبهمتر می شود. خانم شالف خطاب به خبرنگاران گفت به نظر می رسد که روسیه و چین در حال ائتلاف وقت بوده و همچنان در انتظار ثمر دادن راه های دیپلماتیک هستند. نماینده اسرائیل در سازمان ملل همچنین اظهار امیدواری کرد که در صورت عدم تصویب قطعنامه تحریم های شدیدتر علیه ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا خود دست به اعمال سختگیری‌های بیشتر علیه تهران بزنند. این بود خلاصه اهم اخبار تا این ساعت.
مهداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدید. اما گزارش های مجله صبحگاهی. کشمکش دولت و مجلس بر سر تعیین درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه ها. دیدار نماینده ویژه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه از تهران و ملاقات با محمود احمدی نژاد. گفتگویی داریم با یک کارشناس روابط بین الملل. انتقاد معاون رئیس جمهوری آمریکا از شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس. گفتار اقتصادی، نگاهی به روزنامه‌های صبح و بررسی دیدارهای هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا در مجله صبحگاهی رادیو فردا. چالش دولت و مجلس شورای اسلامی بر سر تعیین درآمد حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها به چانه‌زنی کم سابقه‌ای بدل شده که در نهایت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری را بران داشته تا برای باری دیگر طی چند ماه گذشته خود را به بهارستان برساند و در جلسه غیر علنی که به اعتقاد شماری از نمایندگان مجلس اقدامی بر خلاف آیین‌نامه اداری مجلس بود، تلاش نماید تا نمایندگان را قانع کند به خواست دولت گردن نهند. یکی از نمایندگان حامی دولت در مجلس به خبرگزاری فارس گفته است در این جلسه محمود احمدی نژاد اظهار داشته که تصویب درآمد 40,000 میلیارد تومانی از محل هدفمند کردن یارانه ها تورم موجود در اقتصاد ایران را کاهش خواهد داد. آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می دهد.
دولت همچنان امیدوار است که نمایندگان مجلس در بررسی جزئیات لایحه بودجه در صحنه علنی، آنجا که نوبت به بررسی رقم در نظر گرفته شده به عنوان درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها میرسد، به رقم اصلی لایحه دولت رجوع کنند و به رقم کاهش یافته کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رأی ندهند. محمود احمدی نژاد که چند ماه پیش از این در زمان تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها با هدف تصویب لایحه دولت بدون تغییرات معمول سرزده به مجلس رفته بود و نمایندگان را تلویحاً تهدید کرده بود که اگر به این لایحه آنگونه که دولت می‌خواهد رأی ندهند آن را پس خواهد گرفت، عصر روز سه‌شنبه بار دیگر به مجلس رفت تا رقم 20,000 میلیارد تومانی در نظر گرفته شده به عنوان درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه را به 40,000 میلیارد تومان مورد نظر دولت افزایش دهد. او که مذاکرات خود با نمایندگان مجلس را بدون حضور خبرنگاران و در پشت درهای بسته انجام داد، به این امیدوار است تا بتواند از دیپلماسی گفتگوی مستقیم با نمایندگان مجلس که زمانی به او برای تصویب آنچه دولت خواسته بود یاری رساند، بهره ببرد. اگرچه دولت و محمود احمدی نژاد با مخالفان قدرتمندی بر سر تحقق خواسته 40,000 میلیارد تومانی خود روبروست، اما آنگونه که پارلمان نیوز، سایت متعلق به فراکسیون اقلیت، به نقل از محمد رضا تابش، دبیر کل فراکسیون خط امام خبر داده، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با آیت الله خامنه‌ای پیرامون قانون هدفمند کردن یارانه‌ها دیدار کرده است. به گفته تابش، محمود احمدی نژاد همزمان با آغاز بررسی لایحه بودجه در مجلس نامه ای را در خصوص برنامه هدفمند کردن یارانه ها به آیت الله خامنه ای ارائه کرده و خواستار اعلام نظر وی درباره منابع درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه شده بود. به گزارش پارلمان نیوز، تابش به نقل از علی لاریجانی گفته است که آیت الله خامنه ای استدلال هر دو طرف مجلسی ها و دولتی ها درباره هدفمند کردن یارانه ها را محکم و قابل توجه دانسته، اما خواستار آن شده تا فرصتی فراهم شود که محمود احمدی نژاد هم بتواند استدلال ها و حرف هایش را پیرامون هدفمند کردن یارانه ها مطرح کند. اگرچه دبیر کل فراکسیون خط امام مجلس نتیجه گیری کرده که از سخنان آیت الله خامنه ای چنین برمی آید که رهبر ایران تصمیم گیری نهایی را پس از استماع سخنان رئیس مجلس به نمایندگان و رأی مجلس واگذار کرده است، اما برخی تحلیلگران از این روایت و از درخواست وی برای حضور رئیس دولت در مجلس برداشتی متفاوت با تابش دارند. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس پیش از این منتشر کرده بود، اگر قرار باشد قیمت حامل‌های انرژی در سطحی تعیین شوند که درآمد مورد نظر دولت در لایحه بودجه 89 به 40,000 میلیارد تومان برسد، تورمی نزدیک به 70% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. به نظر می‌رسد این اثر تورمی حتی اگر نظر آیت الله خامنه‌ای با نظر دولت همراه باشد، کار نمایندگان مجلس برای دادن رأی مثبت به خواسته رئیس دولت را سخت می‌کند.
آرش حسنی از رادیو فردا گزارش می‌داد. نماینده ویژه رابرت موگابه رئیس جمهوری زیمبابوه در تهران با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری دیدار و گفتگو کرده است. محمود احمدی نژاد در دیدار با دیدیموس متسو که وزیر امور ریاست جمهوری در کابینه زیمبابوه نیز هست، تحریم‌های بین المللی علیه دولت موگابه را محکوم کرد و این تحریم‌ها را ظالمانه خواند. نماینده رابرت موگابه هم گفت که خواستار سرمایه‌گذاری ایران در آن کشور است. موگابه اکنون 23 سال است که با تغییر قانون اساسی آن کشور در سمت ریاست جمهوری باقی مانده و شبه نظامیان وابسته به حزب او بارها به سرکوبی مخالفان پرداختند. دولت موگابه پس از آخرین انتخابات ریاست جمهوری آن کشور زیر فشار بین المللی ناگزیر شد مورگان چنگرای رهبر مخالفان را به سمت نخست وزیری بپذیرد. شهران تبری همکارمان در لندن درباره اهداف دیدار نماینده موگابه از تهران و ملاقات او با محمود احمدی نژاد با جورج یافی، استاد و کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج گفتگو کرده است. شهران تبری:
دیدار نماینده رابرت موگابه با مقامات ایران در تهران تقریبا هیچ گونه بازتابی در رسانه‌ها و محافل بین المللی نداشته است. سیاست‌های تند و خصمانه رابرت موگابه و رفتار خشن او با اتباع کشورش جامعه جهانی را پس از مدت‌ها تعامل و گفتگو به سمت در پیش گرفتن تحریم‌های اقتصادی و انزوای زیمبابوه سوق داد. با این حال پس از فشارهای شدید داخلی در این کشور، رابرت موگابه حاضر شد مورگان چنگرای مخالف سیاسی خود را که مدتها تحت تعقیب بود و هوادارانش به زندان و شکنجه و کشتار دچار بودند در قدرت سهیم کند. آقای چنگرای رهبر حزب دموکراتیک زیمبابوه طرفدار سیاست‌های مشابه آفریقای جنوبی است و می‌خواهد با حفظ استقلال رأی کشورش در مناسبات جامعه جهانی سهیم باشد. اکنون با وجودی که مورگان چنگرای نخست وزیر زیمبابوه است، اما رابطه او و موگابه در عوض دو همکار بیشتر به صورت رقیب است و سیاست‌های موگابه از امکان پیشبرد سیاست‌های آقای چنگرای که مورد قبول و حمایت جامعه جهانی است کماکان جلوگیری می‌کند. کشورهای آفریقایی به خصوص آفریقای جنوبی مخالف سیاست منزوی کردن زیمبابوه و تحریم‌های اقتصادی این کشور هستند و هدفشان تقویت موقعیت آقای چنگرای است. جورج یافی، استاد روابط بین‌الملل و خاورمیانه در کمبریج، سفر نماینده موگابه به ایران را در سایه سفر هفته گذشته جیکوب زوما، رئیس جمهور آفریقای جنوبی به لندن می‌نگرد و به رادیو فردا می‌گوید:
Well, I think the answer to that lies back in a meeting made by the South African president a week ago to London. Jacob Zuma came to London and pleaded with the British government to abandon the sanctions on Zimbabwe.
وقتی جیکوب زوما هفته پیش به لندن آمد، با اصرار فراوان از دولت بریتانیا خواست تحریم‌های زیمبابوه را کنار گذارند. او به مقامات بریتانیا گفت نه تنها این تحریم‌ها مؤثر نیستند، بلکه مانع دولت چنگرای در پیشبرد بهبود شرایط این کشور شدند. اما دولت بریتانیا با این تقاضا موافقت نکرد و من فکر می‌کنم حالا آقای موگابه با فرستادن نماینده‌اش به تهران می‌خواهد به مورگان چنگرای نخست وزیر خود نشان دهد در جایی که او و دوستانش نتوانستند به زیمبابوه کمک کنند، دوستان آقای موگابه از جمله ایران میتوانند به کمک زیمبابوه بیایند. به نظر من این هدف اصلی سفر نماینده موگابه به ایران و دیدارش با محمود احمدی نژاد است. از جورج یافی میپرسم در حال حاضر ایران خود تحت فشار شدیدی است و تحریم‌های ایران هر روز سخت‌تر می‌شود. فکر می‌کنید دولت آقای احمدی نژاد در شرایطی باشد که بتواند به کمک دولت دیگری مانند خودش برود؟
Well, there's one very clear way in which they can. The Iranians could, if they wish, provide Zimbabwe with fuel. And that's a crucially important thing. Zimbabwe is still in a state of financial crisis.
بله، یک راه مشخص در این مورد وجود دارد. اگر دولت ایران بخواهد میتواند با ارسال نفت به زیمبابوه به این کشور کمک کند. دولت زیمبابوه علارغم تلاش‌های بسیار مورگان چنگرای هنوز در بحران مالی شدیدی به سر می‌برد و تأمین سوخت این کشور از سوی ایران میتواند تغییر قابل ملاحظه‌ای در وضع زیمبابوه به وجود آورد. اما اینکه ایران با توجه به شرایط کنونیش حاضر به چنین کمکی باشد هنوز بر کسی روشن نیست. از جورج یافی میپرسم، همونطور که گفتید کشورهای غربی خواهان کمک به زیمبابوه نیستند. فکر میکنید اگر ایران بخواهد با ارسال سوخت به زیمبابوه به این کشور کمک کند، این خود دلیل دیگری برای تشدید تحریم‌ها و به خصوص تحریم بنزین و گازوئیل به ایران نخواهد شد؟
In fact, Iran has a deficiency in gasoline provision, and that has resulted recently in American pressure on companies.
صدور بنزین به ایران در حال حاضر هم مورد تحریم است. ایران هم اکنون دچار کمبود بنزین است و 40% بنزین مورد نیازش را از خارج وارد می‌کند. به همین خاطر اخیراً آمریکا فشار بر شرکت‌هایی را که به ایران بنزین می‌فروشند افزایش داده است. آنچه ایران می‌تواند به زیمبابوه صادر کند نفت خام است. اما اینکه آیا زیمبابوه آنقدر برای ایران اهمیت داشته باشد که بخواهد با ارسال نفت به این کشور کمک کند هنوز معلوم نیست. آنچه سفر نماینده مگابه به ایران بیش از هر چیز نشان می‌دهد آن است که هر دو کشور می‌خواهند به غرب بگویند راه‌های دیگری هم در برابرشان وجود دارد.
جورج یافی، کارشناس روابط بین الملل در دانشگاه کمبریج، با شهرانه طبری همکارمان گفتگو میکرد. معاون رئیس جمهوری آمریکا از برنامه شهرکسازی اسرائیل در شرق بیت المقدس انتقاد کرده است. کیانه معنوی.
جو بایدن، معاون ریاست جمهوری آمریکا که برای گفتگوهای صلح در اسرائیل به سر می‌برد، روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای طرح جدید اسرائیل برای ساخت 1600 واحد مسکونی در بیت المقدس شرقی را محکوم کرد. سرپیچی اسرائیل از متوقف کردن ساخت و سازها در شرق اورشلیم یا بیت المقدس علارغم میل ایالات متحده آمریکا شرایط را برای جو بایدن برای پیشبرد گفتگوهای صلح سخت‌تر کرده است. این در حالی است که آقای بایدن قرار است به زودی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، ملاقات کند. فلسطینی ها بیت المقدس را پایتخت یک کشور مستقل فلسطینی می دانند که خواهان تشکیل آن هستند و از همین رو با ساخت و سازهای اسرائیل در سرزمین هایی که از آن خود می دانند مخالفند. آقای بایدن روز سه‌شنبه در پی یک دیدار شام با نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای گفت: من تصمیم دولت اسرائیل را در خصوص طرح خانه سازی های جدید محکوم می کنم. جو بایدن تصریح کرد که طرح ساختمانسازی در منطقه مذهبی رمت شالومو اقدامی است که اعتماد مورد نیاز را برای پیشبرد گفتگوهای سازنده با فلسطینیان تضعیف می‌کند و خلاف هدفی است که آقای بایدن برای آن به اسرائیل آمده است. جو بایدن می‌گوید اقدام‌های یک جانبه هیچ یک از طرفین نمی‌تواند نتایج سازنده‌ای به دنبال داشته باشد. نبیل ابو ردینه، سخنگوی محمود عباس، روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفت: اسرائیل با ساخت منطقه رامات شلمو نشان می‌دهد که نه به گفتگو علاقه‌مند است نه به صلح. او گفت این طرح صدی خواهد بود برای ادامه گفتگوها. در همین حال الی یشایی، وزیر کشور اسرائیل که ریاست یک حزب مذهبی را نیز در دولت نتانیاهو دارد و همینطور مسئول ساخت محله مذهبی رامات شالومو، به کانال یک تلویزیون اسرائیل گفت زمان اعلام شده برای ساخت رامات شالومو کاملا اتفاقی بوده و ربطی به مذاکرات صلح ندارد و هدفی نبوده است که معاون رئیس جمهور آمریکا را با این اقدام آزرده کنیم. در همین حال اعلام شد که جورج میشل، نماینده اوباما در خاورمیانه، نیز هفته آینده به منطقه برود تا راه را برای گفتگوهای مقدماتی بین دو طرف هموار کند. انتظار می‌رود در این گفتگوها نمایندگان اسرائیلی و فلسطینی بتوانند جداگانه با میانجیگران آمریکایی به رایزنی بپردازند. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اسرائیلی‌ها در دیداری خصوصی از مقامات آمریکایی خواستند که مذاکرات ریشه‌ای مانند تعیین مرزها و آینده اورشلیم یا بیت المقدس که برای فلسطینیان از موضوعات کلیدی به شمار می‌رود، در این شهر تاریخی و مذهبی و یا در منطقه دیگری در کرانه باختری رود اردن انجام گیرد.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. جمهوری اسلامی برای جلب متحد در صحنه بین‌المللی مبالغ کلانی را به صورت کمک‌های مالی و فنی در اختیار شماری از کشورها به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی قرار می‌دهد. گفتار اقتصادی رادیو فردا فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، لنین مورنو معاون رئیس جمهوری اکواتور دوشنبه در تهران اعلام کرد ایران سه نیروگاه برقابی با ظرفیت 100 مگاوات در کشورش ایجاد خواهد کرد. او به جزئیات بیشتر درباره ساخت این سه نیروگاه و حجم کمک‌های ایران در این زمینه اشاره‌ای نکرد. از سوی دیگر شانا، شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی وابسته به وزارت نفت جمهوری اسلامی، دیروز به نقل از آقای متسا نماینده رئیس جمهوری زیمبابوه که در رأس هیئتی از تهران دیدن می کند، گزارش داد ایران وعده داده است یکی از پالایشگاه‌های زیمبابوه را بازسازی و خوراک آن را تأمین کند. طی دوران زمامداری محمود احمدی نژاد، حجم کمک‌های مالی و فنی ایران به بعضی از جنبش‌های سیاسی و نیز شماری از کشورها افزایش یافته است، از جمله مشارکت در پالایشگاه‌های نفت در سوریه و سریلانکا، طرح‌های خودروسازی و سیمانسازی در ونزوئلا، طرح خودروسازی در سودان، کمک به دولت زیمبابوه برای ایجاد خط مونتاژ تراکتور و میلیون‌ها دلار کمک به کشورهایی چون گامبیا، کومور، نیکاراگوا، بولیوی، تانزانیا، آلبانی، کنگوی کینشاسا، اتیوپی، میانمار، کنیا و غیره. مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بارها گله کردند که شماری از کشورهای برخوردار از اعتبارهای مالی جمهوری اسلامی، از جمله تانزانیا، سودان، نیکاراگوه و کره شمالی، از پس دادن بدهی‌هایشان به ایران خودداری می‌کنند و قانون سال گذشته مصوب مجلس در زمینه وصول مطالبات معوق از این کشورها نیز تا کنون به جایی نرسیده است. در مورد کمک‌های ایران به کشورهایی که از آنها نام برده شد، سه پرسش اساسی مطرح می‌شود. پرسش نخست آن که کشورهای برخوردار از این کمک‌ها چه نفعی برای مصالح ملی ایران دارند. پرسش دوم آن که ایران کشور تک محصولی که تولید ناخالص سرانش به کمتر از نصف ترکیه میرسد و دست کم 10% جمعیتش زیر خط فقر به سر میبرند، با این همه مشکلات اقتصادی چه مسئولیتی در کمک به پیشبرد توسعه کشورهای خارجی، آن هم چنین دوردست، دارد. و سرانجام پرسش سوم آن که آیا پرداخت این هزینه سنگین خارجی مورد قبول مردم ایران است؟
و ما بشنویم از روزنامه های صبح. مهداد میردامادی.
از میان مطبوعات،
روزنامه رسالت در سرمقاله روز چهارشنبه خود، زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی را به خاطر انتشار بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن و مخالفت وی با لایحه دولت برای تسهیل چند همسری برای مردان مورد حمله قرار داده و وی را به بی‌حرمتی به قرآن متهم کرده است. این روزنامه نوشته زهرا رهنورد در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی زن، اسلام را دارای نگاهی رأفت‌آمیز با شفقت و نوآورانه به زنان توصیف کرد، اما از ظلم و تبعیض بی‌عدالتی علیه زنان انتقاد کرده و گفته که دولت قصد دارد به بهانه حمایت از خانواده قانون چند همسری را تصویب کند. روزنامه رسالت در ادامه با این ادعا که جواز چند همسری در اسلام حکم فقهی آشکاری است که نه تنها در روایات بلکه در خود قرآن آمده، زهرا رهنورد را به شدت مورد حمله قرار داده و نوشته خانم زهرا رهنورد قاعدتا توجه نداشتند که توصیفشان از چند همسری به امری مالامال از ظلم و تبعیض و بی‌عدالتی معالن بی‌حرمتی بزرگی به ساحت کتاب مقدس و شریعت مطهر اسلام است. روزنامه جمهوری اسلامی جزئیات بیشتری درباره شبکه بزرگ فساد مالی در یکی از شرکت‌های دولتی را منتشر کرده و از دست داشتن یک مقام ارشد دولتی در این شبکه فساد مالی خبر داده است. این روزنامه با اشاره به اینکه در روزهای اخیر رئیس قوه قضاییه از دستگیری یک شبکه فساد مالی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داده، نوشته بنابر اطلاعات جدید از این پرونده، یک مقام ارشد دولتی در
رأس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار دارد و علاوه بر این مقام عالی رتبه مدیر یکی از شرکت‌های بیمه و تعدادی دیگر از مدیران و کارکنان دولتی نیز در این شبکه فساد مالی دست داشتند. روزنامه جمهوری اسلامی در این حال نوشته تلاش‌هایی در جریان است تا با موافقت مقامات مافوق این مسئول کنارگیری کرده تا مقدمات بررسی پرونده فراهم شود. اعضای این شبکه غیر از فساد مالی متهم هستند که با اختلاس میلیاردها تومان منابع پولی کشور آن را در برخی طرح‌ها و در بین برخی افراد هزینه کردند. روزنامه کیهان در یادداشتی با عنوان سخن گزاف، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را به سخن گزاف و لاف خلاف برای تخریب ولی فقیه و ایجاد تفرقه در میان طیف‌های مختلف نظام متهم کرده است. این روزنامه با اشاره به اظهارات اخیر اسفندیار رحیم مشایی که گفته من بخشی از اصولگراها را تشکیل می‌دهم که محورشان برای رسیدن به ولایت احمدی نژاد است، نوشته که اگر از قلمبه‌گویی‌های رایج در سخنان رحیم مشایی صرف نظر کنیم، وی به این باور تظاهر می‌کند که نه فقط طریق ولایت از آقای احمدی نژاد می‌گذرد، بلکه اگر ولایت مقصود و مقصد است، آقای احمدی نژاد راه رسیدن به این مقصد یعنی طریقت است. کیهان این ادعای اسفندیار رحیم مشایی که محمود احمدی نژاد یکی از پیروان صدیق ولایت است که در اکثر نزدیک به تمامی موارد رهنمودهای ولی فقیه را نسب العین خیش قرار داده است، ولی معرفی وی به عنوان کسی که واسطه و ملاک ولایت مداری است، سخنی گزاف و لافی خلاف و دایعه ای عجیب و بیجاست و ترفندی برای مخدوش کردن اصل ولایت فقیه است. روزنامه تهران امروز گزارشی از برگزاری دادگاه غیرعلنی متهمان نظامی بازداشتگاه کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح منتشر کرده و نوشته پس از مدت‌ها تحقیق و بررسی، روز سه‌شنبه سرانجام اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان بازداشتگاه کهریزک به ریاست قاضی محمد مصدق در محل سازمان قضایی نیروهای مسلح برگزار شد. این روزنامه با اشاره به اینکه در این جلسه کیفرخواست صادره علیه 12 متهم پرونده قرائت شد، نوشته که سپس موضوع اتهامات توسط رئیس دادگاه به تمامی متهمان تفهیم شد و نماینده دادستان به دفاع از کیفرخواست پرداخت و به دنبال آن پدر محمد کامرانی و اکثر شکات شکایات خود را مطرح کردند.
آنچه روزنامه‌های صبح نوشتند، لیگ قهرمانان آسیا هفته دوم را سپری می‌کند. حبیب روشنزاده و بررسی این دیدارها.
با آغاز هفته دوم لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا و 8 مسابقه که دیروز سه‌شنبه در شرق و غرب قاره برگزار شد، تا حدودی چهره تیم‌ها مشخص شد. در بازی‌های منطقه شرق تیم‌های سونگنام کره جنوبی، گوان پکن از کشور چین و کاشیما آنتلرز ژاپن فعلا به عنوان مدعی ظاهر شده و هر کدام دارای 2 برد می‌باشند. تا 4 مسابقه دیگر امروز برگزار و پرونده هفته دوم از 6 هفته بازی‌های گروهی بسته شود. در منطقه غرب آسیا هم فعلا می‌توان از تیم‌های الغرافه قطر و بنیادکار ازبکستان به عنوان بهترین‌ها نام برد که هر دو بازی خود را با پیروزی پشت سر گذاشتند. از ایران ذوب‌آهن و استقلال هر کدام با 1 پیروزی و 1 مساوی در رده دوم گروه‌های خود قرار دارند. ذوب‌آهن دیروز از 1 شکست در جده 1 مساوی با ارزش ساخت تا با امیدواری به بازی‌های بعدی نگاه کند. اما استقلال از امتیاز بازی خانگی در ورزشگاه آزادی سود چندانی نبرد و 2 امتیاز حساس از دست داد. به خصوص پس از 3 امتیازی که خارج از خانه و در عربستان در هفته اول مسابقات گرفته بود، انتظارات را بالا برده بود. البته صمد مرفاوی معتقد است دیشب استقلال خوب بازی کرده ولی موقعیت‌ها تبدیل به گل نشده.
بازی خوبی بود، بچه‌هامون خوب بازی کردن. خب تیم عارفم تیم خیلی خوبی بود، از قبل ما کاملا شناخت داشتیم روش و ما هم قبلا گفتیم بازی سختی داریم و ما با توجه به نفراتی که داشتیم و با توجه به شرایط تیم حریف تیممون فرستادیم توی زمین و بچه همون خوب فوتبال بازی کردن، میتونستیم از موقعیت همون استفاده کنیم که متاسفانه به گل تبدیل نشدن و نهایتا مساوی شد.
که البته این نتیجه مساوی نمیتواند به سود آبی پوشان تهرانی باشد. 2 نماینده دیگر ایران در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا امروز به میدان می‌روند. سپاهان بهترین تیم فعلی لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران و قهرمان احتمالی آن که 2 هفته پیش در عربستان با الشباب مساوی کرده و امروز در اصفهان در برابر العین امارات چشم به هر 3 امتیاز مسابقه دوخته. نماینده دیگر ایران مثل کرمان است که برعکس سپاهان در لیگ برتر باشگاه‌های ایران حال روز خوبی ندارد و در میان 18 تیم 16 است، ولی دو هفته پیش در کرمان از شکست مقابل تیم الاهلی امارات پیروزی 4-2 ساخت و به بازی امشب در ریاض مقابل الهلال عربستان با امیدواری می‌نگرد. برخی مسابقه امشب را سخت‌ترین دیدار مرحله گروهی برای مثل کرمان خواندند. الهلال عربستان حریف امشب تیم مثل کرمان قبلاً الصد قطر را شکست داده است.
حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش نگاهی داشت به دیدارهای لیگ قهرمانان آسیا. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-21-12-41-13. همچنان با شما این با تازه ترین خبرها و گزارش ها سر هر ساعت.
با جهان امروز رادیو فردا.
عشق ما حباب سرد خالی بود، چگونه باد توفان شد، چگونه گریه پنهان خند عریان شد. من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن غوغای توفانها، من آن گریه، من آن خنده، من آن تندیس باورها، من آن خورشید، من آن باران، من آن غوغای توفانها، من آن موجا.
صبح خیر و وقت خوش. صدای شهرزاد سپاندو رو میشنیدید با ترانه منان موجم. امروز چهارشنبه 19 اسفند ماه و 10 روز بیشتر به تحویل سال نو نمونده. همچنان منتظر تماس شما و قسمت کردن ایده های نوروزیتون با شنونده های دیگه هستیم. با ما تماس بگیرید با شماره تلفن 20420221 11 41 13. و اما ترانه بعدی شادمهر عقیلی برای شما آهنگ رسیدی رو اجرا میکنه.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
Kapı bağlı, bağlanıb eşkin kapısı üzümüzə Hey dolur əsrət yağışı gözümüzə Çəkdiyimiz ah bir əsən küləklər Əsti xəzan soldu açan çiçəklər Səadətə yoxdur inan zərrəcə Həsrət ilə əmredirik sadəcə Bağlıdır eşkin kapısı üzümüzə
Axtarır məni kürək, yalvarır sərin yarış Axtarır coşkun ürək, yalvarır barış barış Axtarır məlik ürək, yalvarır sərin yarış Dostum deyir qayın
Bir-birini sevməkdi şərtimiz Nə biləydik həsrət olar dərdimiz Sanırdıq yaxındır sal dəmləri Gözləmədən həsrəti dərd qəmləri Biz çox acı həsrət ilə görüşdük Amansız fələyin feylinə düşdük Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni kürək Yalvarır sərin yarış
Qapı bağlı qal Düşünmədik bir gün gələr ayrılıq Bağrımızı dəşərdələr ayrılıq Sevgi ilə aşıq daşır qəlbimiz Rüsal arzusu ilə coşur qəlbimiz Qalmayıbdır dözüm ayrılığımıza Səbəb budur bizim ayrılığımıza Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış Dostum deyir qayın
Həyat fani ömür qısa eşk yalan Əcəl amansızdır verməyir aman Əgər məhəbbətlə sevirsə ürək Hicranı yaxın buraxmamaq gərək Biz o qədər bir vəfa insanlarıq Acı həsrəti dadanda anlarıq Bağlıdır eşkin qapısı üzümüzə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış
Bu həm bizim ədalətin qapısıdır Həm də nakam məhəbbətin qapısıdır Çox aşiqlər bağlı qapı dalında Kərəm odda qeys məcnun alında İndi nə sən ədalət, nə mən bu qar Həsrətin qapısına çapmırıq açar Bağlıdır eşkin qapısı bizimizə
Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış Axtarır coşkun ürək Yalvarır barış barış Axtarır məni külək Yalvarır sərin yarış
Radio Fərdə سالم بمانید.
سلام دوستان، کسی را می‌شناسید که دچار افسردگی پس از زایمان شده باشد؟ پژوهش‌ها حاکی از آن است که بیش از 10% از مادران مبتلا به افسردگی پس از زایمان می‌شوند، حالتی که گاه ماه‌ها ادامه می‌یابد. چنین زنی نه درست می‌خوابد، نه می‌خندد و نه خود را قادر و نه حتی مایل به نگهداری از طفلش می‌بیند و بدون هیچ دلیلی به گریه می‌افتد. اگر همسر شما در چنین حالتی است، به خاطر بسپارید که به ابراز عشق و محبت و حمایت شما شدیداً نیازمند است و بدون آنها زندگی برایش بسیار مشکل خواهد بود. مدتی تاب آورید و با او مدارا کنید و مطمئن باشید که به تدریج به حالت عادی باز خواهد گشت.
سالم و تندرست باشید با رادیو فردا.
Thank you. چون وقته میدونم اون دیگه دوستت نداره، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم حالا که چوبشو خوردی، رفتی رو بروش نشستی خنده هاشو میشماری. دل من سخته میدونم اون دیگه دوست نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
من آهنگ شماره 3 رو انتخاب میکنم.
واقعا ترانه قشنگه. نمی ترانه شماره 1 که الان میخونه.
ما یه خانواده 5 نفری هستیم که 4 نفرمون به شماره 7 رسیدیم.
خواستم در سابقه بهترین آهنگ ما شرکت کنم.
در مورد انتخاب ترانه برتر
برنامه جدیدتون واقعا ایده خوبی هست.
هرچی
میخواستم امتیاز بدم به آهنگ شماره 6 امتیاز بدید. رادیو فقط رادیو فردا.
پیششان گناه بود آزار کس پیششان
همه بنده نو به یزدان پاک همه دل پر از مهر این آب و خاک پدر در پدر آریایی نژاد ز پشت فریدون نیکو نوا کجا رفتان دانش و هوش ما چه شد مهر میهن فراموش ما نبود این چنین کشور و دین ما کجا رفت آیین دیرین ما
گران مایه بود آن که بودی دبیر گرامی بدان کس که بودی دلیر به یزدان که گرد ما خرد داشتی کجا این سرانجام برداشتی
دشمن داری بوم و برلانه داشت نبیگانه جایی در این خانه داشت از آن روز دشمن به ما چیره یاشت که ما را روان و خرد تیره یاشت
از آن روز این خانه ویران شد که نانا برش مرد بیگانه شد چون آکس بده کشاورز باید گدایی کند
اگر مایه زندگی بندگیست تو صد بار مردن به هست زندگیست
بیا تا بکوشیم و جنگ آوریم برون سر از این بار ننگ آوریم
اگر مایه زندگی بندگیست تو صد بار مردن
آریایی نژاد نام ترانه‌ای بود که میشنیدید با اجرای مشترک شهریار و شکیلا و در پایان این بخش از موسیقی رادیو فردا صدای ستار رو میشنوید با ترانه تکخال. بعد از پخش خبرها باز هم پیش شما بر میگردیم.
گلای اطلسی مثل شکوفه های سی قشنگ و دور از دست رسی وقتی میای بهار میاد بوی گل انار میاد عطری که با نسیم صبح از روی سبز زار میاد شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی تویی که تک حال تویی شراب صد سال تویی سرخی آلال تویی اگه خمار زندگی
خیال توی اونی که تک حال توی بزنی افل سکوت رو بشکنی مثل حریر اون صدا برگ گل ابریشمی ای آخرین سرود من نوای چنگ و عود من از تو قشنگ زندگی ای همه تار و پود من شراب سر سال توی سرین آلان توی اگه امار زندگی اونی که تک حال توی شراب سر سال توی سرخی آلان توی اگه امار زندگی اونی که تک حال توی
حریر اون صدا برگ گل ابریشمی ای